با یاد خدا و با سلام خدمت شنوندگان محترم و کاربران محترم سایت. امروز بنا به درخواست خیلی از شما عزیزان خدمت خواننده و هنرمند محبوب کشورمون جناب آقای محمد رضا هدایتی رسیدیم. سلام عرض جناب آقای هدایتی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های برنامه تو.
تو باسم مثل بارونی، تو باسم مثل رویایی، تو با این همه زیبایی، منو این همه تنهایی، منو حالی که میدونی.
من با تو جناب هدایتی، من میخوام شروع کنم واسه دوستان عزیز. خیلی هاشون خب سوالایی در رابطه با شما داشتن که خود اونها به من گفتن و من دارم سوال عموم مردم و کسایی که صدای شما رو دوست دارن از طرف اونها با شما مصاحبه میکنم و حرفایی رو میزنم. شما از ابتدا که وارد عرصه هنر شدی با هنرپیشگی کار رو شروع کردی، چی شد که بعدش به خوانندگی روی آوردیم و چی رو در خودتون دیدین که شروع کردیم؟ من میخوام از همون ابتدا شروع کنم، بعد بیام یواش یواش جلو، از آلبوم اولتون، آلبوم دومتون و حالا کنسرتی که میخوایم بذارین و کارهای دیگه. شما چی رو در خودتون دیدین که بعد از اون قضیه هنرپیشگی فهمیدین که میتونین خوانندگی هم کنین، خواننده باشین؟
خب موسیقی معمولا توی زندگی همه آدما به یک شکلی جریان داره، حالا چه کار موسیقی بکنن چه شنونده باشن، به هر حال یک مدل موسیقی رو هر کسی دوست داره، یک آوایی رو دوست داره و این میتونه علاقه حتی به شنیدن ادعیه و دعاهای مختلف و قرآن و اینا هم حتی باشه، به هر حال یه آواست، اونم یه موسیقیه. و خب تو زندگی منم بود، همیشه هم بود. من یادمه که کلاس پنجم دبستان بودم، یه تئاتری ما قرار بود ببریم جشنواره کودکان و نوجوانان که اون سال 63 توی شهر مهاباد برگزار میشد، ما از زاهدان کار کردیم بردیم اونجا. من تو اون نمایش قرار بود که فلوت بزنم، رفتم تو خیابون یه دونه فلوت خریدم که جوستم نبود، مثلا نوتاش نوتای درست حسابی نبود، مثل فلوت ریکوردر نبود دوره میفاسولاسیش داشت درست باشه. بعد یه دفعه دیدم من دارم فلوت میزنم، من هر آهنگی میشنوم میتونم بزنمش. خب پس هست، یه چیزی هست، خیلی هم علاقه داشتم. یادمه که مثلا اول دبیرستان یه سری اسباب بازی اومده بود که مثل پیانو، یه پیانوی مثلا که توی جیب جا میشد، یه کیبورد خیلی کوچولو ولی 7 تا نوتو داشت. یه دفعه من مثلا فقط با آهنگ با دو تا انگشت شستم دارم آهنگا رو میزنم، بعد آهنگای سختی هم میزدم و این علاقه بود. خوندنم بود در کنارش دیگه، مثلا من تو خیلی از تئاترایی که کار میکردم به خاطر همین قابلیت این که داشتم که میتونستم بخونم، بچه ها توی نمایش ها معمولا یه قطعه برای من میذاشتن که بخونم. خب حالا حرفه ای نبود ولی قابل قبول بود، روی صحنه تئاتر قابل قبول بود. بعد تو خودم مرکز هنرهای نمایشی زاهدان سیه سال 70 من رفتم، باز اونجا یه تئاتری قرار بود کار بکنیم، من قرار بود توش ستار بزنم، یه ستار تهیه کردم من بردم خونه و دیدم دارم میزنم. پس در حد حالا در حدی میزدم که ریشخندامیز نباشه و یه دفعه دیدم من خیلی از نمایش‌های بچه‌ها رو موسیقی‌هاشون رو من دارم انتخاب میکنم یا من دارم میسازم، ترانه به من میداده من روش آهنگ میساختم برای بچه‌ها. دور نبودم از این فضا که یه دفعه افتاده باشم، حالا مثلا چون به خاطر بازیگری مطرح شدم بخوام سوء استفاده کنم و یه دفعه بیام بخونم چیزی که همه مردم شاکی هن ازش، چی شده آقا همه هر فوتبالیستی میاد میخونه، هر بازیگری داره میخونه، یکی میگفت دیگه حالا بازیگرها رو باید بریم تو موسیقی دنبالشون بگردیم. مال من یه دفعه ای نبوده، یه پشتوانه ای بوده، یه تاریخچه ای برای خودش داره. از همه اینا که بگذریم، یه دفعه سال 83 من اون موقع سر سریال نقطه چین بودم با آقای مدیری، یکی از بچه های تئاتر و تلویزیون عراق اومد و من صحبت کرد که میخوام برات کنسرت بذارم و من میگفتم نه و ولش کن بابا این کاره نیستم. گفت چرا هستی، من تو کاره مثلا دیدم میخونی میشه. خلاصه این آقای یک ماهی روی من کار کرد تا راضی کرد که بیام یه دفعه استدیوشون کاراشون رو بشنوم و یه دفعه دیدم که ما یک ماه داریم تمرین میکنیم، قرار گذاشته شیراز کنسرت گذاشته و رفتم رو استیج کنسرت دادم. یه ما بعدش هم خود عراق رفتم سه روز شبی دو سانس کنسرت دادم. باز هم هنوز برام جدی نشده بود، خب یعنی باز هم جنبه فان داشت برام، تا اینکه با این دفتر آشنا شدم، با دفتر ترانه سمون که آلبوم ماه میخنده رو اینجا ارائه دادیم. اینجا یه اتفاق عجیبی افتاد. آقای رشید رفیعی که ترانه سرا و تنظیم کننده و آهنگساز همه کاره آلبوم های منه، یک بُعد جدیدی از منو
به مردم نشوند.
آره ده. یعنی یه بُعد جدیدی از منو به خود من معرفی شاید. کرد گفت
اتفاقا یکی از سوالای من، حرفای من همین بود که حالا آره. جلوتر رفتیم، حالا من میرسیم باز دوباره چون میخوام با این بحث آقای رشید رفیعی اینا تو مرحله دوم میخوام از قبل شروع کنیم. اول خب. بیایم از آقای کزازی شروع کنیم، میسم بعد بیایم اینجا برسیم که چه اتفاقی افتاد که همه چی عوض شد.
خیلی پرحرفی نکنم.
نه خواهش میکنم، نه چون پله پله میخوایم بریم جلو، چون همه دوست
دارم من دیدم شما چیزی نمیگی، استفاده گازو گرفتم دارم میرم.
نه خواهش میکنم. ببینین علت این که پرسیدم چی شد که شما در خودتون دیدین، چون شما اول به مردم هنرپیشه معرفی شد، خیلی هم هنرپیشه خوب با یعنی دوست داشتنی، همه دوست داشتن از همون ابتدا که شروع کردین کارتون همه دوست داشتن. حالا نمیخوایم ما در رابطه با اصلا هنرپیشگی و اینا صحبت کنیم، بحث ما الان موزیکه، ولی با نقش‌های طنزی که داشتین و با اون تغییرات صدا و لهجه و این چیزایی که داشتین که خیلی مورد پسند مردم بود، مردم نمیتونستن باور کنن که محمد رضا هدایتی هم خواننده است. متوجه این چی میگم؟ از دید مردم. ولی الان که رسیدیم به اینجا
تا حدودی هم براشون خنده دار بود اگه می‌خواستن این تصوری بکنن.
بعد درست می‌فهمید. حالا الان که رسیدیم به اینجا میبینیم که نه، اصلا محمد رضا هدایتی تو تموم همین فوتبالیستا و هنرپیشه ها و اینایی که خواننده شدن، که حالا مردم یه جوری دیگه هم فکر میکردن، همون صحبتی که شما کردین که هر کی از فوتبال میاد و نمیدونم اینو فکر میکنه باید خواننده بشه، اصلا همچین چیزی نشد. یعنی اصلا همچین اتفاقی نیفتاد. محمد رضا هدایتی شد یک خواننده ای که الان به نظر من با این کنسرتی که داره میذاره، که من خیلی خوشحال شدم، حالا میگم از کجا فهمیدم اون روز که خودتونم حضور داشتیم، الان با این کنسرت و با این هوادارایی که داره، این جوانای نوجوانایی که دوست دارن کارتون، الان به نظر من موفق ترین هنرپیشه‌ایه که خواننده شده. خودتونم میدونه خب به خاطر اتفاقاتی که افتاده، چون من خودم حالا تو کار موزیک هستم تو اونای دیگه همچی چیزی رو ندیدم. من به خاطر این گفتم مردم باور نمی‌کردن و این صحبتو کردم. ولی قبل از سال 87 که آلبومتون اومد بازار، اصلا این آلبوم یه تک ترک هایش، یه سری تک ترک هایش توی پخش شد توی فضای مجازی که شاید هم اصلا دست خودتون نبود، ناخودآگاه پخش شد. حتی خود آلبوم هم قبل از اینکه پخش بازار بشه لو رفت، اصلا توی اینترنت زودتر پخش شد. شاید هم اون موقع موفقیتی زیادی رو کسب نکرد به همین دلیل بود، چون اون موقع با الان فرق کرد. الان اصلا خواننده اصلا میان خودشون، چون که هم تهیه کننده هم خواننده، چیزی از سی دی تو بازار نمیبره، تمایل داره که اصلا زودتر دست شنونده برسه که شنونده دوست داشته باشه. حالا میرسیم به همون، میخوام از اونجا شروع کنیم. اون آلبوم برگ و باد پاییز 87، من شما میگه از 83 من شروع کرده بودم، از 83 تا 87 شما چی کار میکردن؟ اگه 83 84 85 همون کنسرتایی که به زورم شما رو میبردن، به خاطر اینکه چهره محبوبی بودین و هنوز هستین، توی اون کنسرتا چی رو اجرا میکردین؟ چی میخوندین که هنوز دست مردم نرسید؟ اون مردم که سال 86 و 87 با آهنگای شما آشنا شدن، شما تو اون سالا چی رو اجرا میکردین که مردم لذت هم بود؟
آره جالبه، اون اولین کنسرتی بود که آهنگاش بعد اومد. اتفاقا دو سه تا از ترک های آلبوم اول برگ و باد آهنگایی که توی کنسرت اجرا میشد.
یعنی زودتر شما اونا رو تهیه کرده بودیم؟
تهیه شده بود. بله. ولی تهیه برای کنسرت تهیه شده بود، هنوز برای آلبوم و اینا تنظیم نشده بود. همه اون آهنگا کار دوست عزیزم میثم کزازیه و تنظیم کننده اون کارام خودش بود. حالا سال 83 اون کنسرت بود، اما از 84 ما یواش یواش شروع کردیم ضبط کردن کارا، حالا یا با پول خودمون، تا اینکه بعد تهیه کننده پیدا کردیم به صورت جدی دیگه. در عرض 3-4 ماه همه ترک ها رو ضبط شد و تبدیل به یک آلبومی قابل قبولی شد. ولی اینکه چرا 87 اومد بیرون، برای اینکه ما دادیمش به مؤسسه آبای باربد که بده بیرون این کارو. ما تا اینقدر خوش قدم بود آلبوم ما که تا دادیم مجوز آبای باربد رو قطع کردن،
باطل کردن.
آره معلق شد. هیچ، خلاصه اینجوری شد که من خودم هر روز پا میشدم میرفتم ارشاد، اصلاحیه شعر میدادن، من میرفتم توی ارشاد و دنبال مجوز گرفتنه بودم، که خود این یه پروسه دو ماهه ای شد که من تونستم مجوز شعرها رو آهنگا رو بگیرم. خب ببین جالبه، من اصلا آشنا نبودم با این روانده. ما آلبومو دادیم بعد حالا رفتیم براش مجوز بگیریم.
درست.
یعنی از ته شروع کردیم.
درست. خب اون موقع اینطوری بود. الان
بود
یه مقدار
بود. آره.
اصلا اون موقع تو همون سال‌های 83 84 85 وضعیت خوبی واسه مجوز گرفتن به این صورت نبود. حالا شما با اینکه این همه مشکلاتو داشتین واسه مجوز گرفتن، این لو رفتن آلبوم برگ و باد یا حتی پخش ترکاش به صورت تک ترک و آخر هم همه آلبوم با هم دیگه قبل از این که بیاد توی بازار، این چی بود موضوعش؟
من فکر میکنم اداره ارشاد اون موقع خیلی وضع خوبی نداشت.
بله.
و دقیقا از زمانی که ما آلبومو دادیم به ارشاد و من یواش یواش دیدم که دارم توی اینترنت میبینم یه سری کارا رو، حالا از کجا آب میخورد
خودتونم متوجه نبودید.
من فقط یادم، من دادم ارشاد فقط.
حالا چرا اون بالا مطمئن بودیم؟
بله، چون یه استدیوی کار میکردیم، استدیوی راگا،
ایمان
حجت.
بله، اون تو تنظیم به میثم.
بله بله،
تو همون برنامه بله بله کمک کرد،
خیلی کمک کرد. آره بله. آره، اصلا من یادم رفت که اسمش رو ببرم. تو خیلی از تنظیما نقش اساسی داشت و خیلی از سازامون هم خود ایمان زده بود.
ایمان الان از بهترین آهنگسازا و از بهترین استودیودارهای
بله
ایران.
بله. و بله. جا داره یادی بکنم من از ایمان، چه بی‌معرفت شدم من. ایمان تنها کسی بود که برای اولین بار تو استودیو داشت به من خوانندگی یاد میداد. خوندن استیج فرق میکنه با خوندن ددروم.
درسته.
برای میکروفون ددروم باید یه جور دیگه بخونی و ایمان اولین کسی بود که اینا رو به من یاد میداد. چجوری فوسه خوندن رو اصلا به من یاد داد و یه جوری کارگردانی میکرد صدای منو.
درست.
خب به هر حال ایمان حجت همه میشناسن، آدمی نیست که کارو بده این ور اون ور.
نه
اون کار
که
بله
از اول که
از قدیمی هاست اصلا.
حرفه‌ای وقت همه ایمان هم اون بله دوتا بله داداشه با هم دیگه هست بهترین ها.
حالا نمیدونم از کجا آب خورد این قضیه
که تیکه
می اومد بیرون.
خب چه واسه، شاید این که خب
شادم به قول شما، شاید مثلا برای یه کسی من گذاشتم، آخه اونم نمیشه با اصل کیفیتش داشت میومد بیرون.
حالا البته این اتفاقات اون موقع میافتاد، الان دیگه همچین چیزی نیست. اصلا اوضاع عوض شده،
خیلی عوض شده.
خب حالا برمیگردیم به همون، به هر حال رفتیم مجوزشو گرفتیم و پخش کردیم، ولی من تا جایی که یادمه همچین با موفقیت این آلبوم برخوردی باش نشد، یعنی موفق نشد. شاید دلایلش همین بود، لو رفتنش.
نه لو رفتنش نبود
کردن، یا هزاران اتفاقی دیگه. حالا
من یه چیز دیگه میگم راجع به این که چرا نگرفت.
البته من یه حرفی دیگه هم دارم، این که حالا نگرفتن، شما صحبتتون رو کنیم. من در رابطه با خود سبک میثم کزازی که هم تنظیم کننده شما بود، هم آهنگساز شما بود، هم ترانه ها رو خودش گفته،
ترانه رو برادرش گفته،
حالا برادرش گفته بود که حالا با اسم خودش اومد. اینها با همدیگه اومده بود، خب سبک خاصی از یک نفر رو ارائه کرده بود که شاید محمد رضا هدایتی چون اولین بارش بود هنوز آنچنان که باید توی موسیقی پاپ و نمیدونم سی دی بیرون دادن به صورت حرفه‌ای بیاد نیومده بود. این اتفاقا شاید دست به دست هم حالا بازم شما میگین، نظری که من میگم نظر خودم و دوروبری دیگه هست که یعنی بیشتر نظر عامیه، ولی نظر حرفه‌ای و اون موسیقیایی رو شما بفرمایید که چی شد که فکر
حالا اینی این که همشو یه نفر انجام داده، این نمیتونه عامل این باشه که کار نگیره، چون ما آلبوم ماه میخنده هم یک نفر همه کارشو انجام داده. حالا درست با هم ملودی ساختیم، ولی همه کارشو رشید انجام داده،
ولی سبک دیگه رو
کرد، ترک هیت داره.
بله.
اینی که نگرفت یه قضیه دیگه است. اون زمان من این آلبوم رو دادم بیرون، خیلی به بازار کاری نداشتم، خوشم نمی اومد. اون موقع هنوز آشتی نبودم با موسیقی پاپ اون روز. من آدمی بودم که کارهای قدیمی خیلی گوش میکردم، سنتی بیشتر گوش میکردم، کلاسیک گوش میکردم، جاز، بلوز، راک، از اینا گوش میکردم. با پاپ اون روز میونه خوبی نداشتم و اینجوری بگم مثلا بدم میومد، میخواستم یه کاری بکنم که فرق بکنه
با دیگران.
یعنی همون زمانی که من این آلبومو داشتم میدادم بیرون، تازه تکنو اومده بود وسط و من به شدت بدم میومد از تکنو. میخواستم یه کاری بدم که ذره صدای قدیمی بده و خب وقتی همچین کاری میکنم انتظاری هم نباید داشته باشم که کار میگیره. شنونده‌ها کیان؟ تینیجرها، جوونا، کسایی که کنسرت برو هستن. و شما اگه کنسرت ها رو ببینین، یه سناشون میگه که مال یه سن، یه رنج سنی خاصن. نباید من برای پیر مردا کار میکردم.
بله درست.
باید جوون رو در نظر میگرفتم اگر میخواستم شنیده بشه، که اون برگ و باد میدونستم که شنیده نمیشه.
شما نوجوانا رو
در نظر نمی شنیده بشه. آفرین، نوجوانا یه سنای مثل خودم رو در نظر گرفته بودم. و
شما که دیگه
آره، حالا من ذهنی آخه یه ذره پیرمردم. تا اینکه اتفاقا من سر کلا قرمزی تهماس به کار جالبی دیدم داره میکنه. دیدم این آدم روی بچه‌ها سرمایه گذاری کرده. و این بچه‌ها وقتی کلا قرمزی رو دیدم اولی پخش شده بچه بودن.
دوست.
الان خودشون پدر مادرن، هم خودشون طرفدار کلا قرمزی بودن، هم بچه هاشون و نوه های اینا علاقمند به کلا قرمزی هستن. چرا روی بچه ها سرمایه گذاری کردین؟ منم اومدم آلبوم بعدی رو مشخصا گفتم اون ذهنیت قبلیمو کلن پاک کنم.
درسته،
اونا لذت هاشون از موسیقی بردن، ننه بابامون. حالا دوره جووناست، کارهای اینا رو باید بهشون تحویل بدیم.
درست.
مشخصا گفتم میخوام برای جوونا یا تینیجرا کار بکنم. و فرم موسیقی اگه نگاه کرده باشین آلبوم ماه میخنده رو،
بله کلا خب عوض شد.
آره اصلا قشنگ آهنگای جوون پسندیه.
حالا تو همون آلبوم برگ باد، واقعیتش من خودم هم که اولین بار گوش کردم، حالا اون موقع ما جوان‌تر بودیم، من همون اول فکر کردم که اصلا آقای هدایتی اینو واسه نوجوانا در نظر نگرفته، فکری دیگه داشته. شاید یه جورایی مثلا خود آهنگ برگ باد که گل سرسوده حالا این آلبومتون بود، که ایمان حجت هم توی تنظیمش کمک کرد و خیلی کار عالی شده بود، یعنی از لحاظ موسیقی هایی
خیلی
عالی بود.
هنوز هم آهنگ خوب بود.
هنوز هست، یعنی توی کارهایی که توی این موسیقی پاپ توی مملکتون انجام شده، اون آلبوم برگ و باد و مخصوصا ترک برگ و باد حرف زیادی داره واسه گفتن. ولی خب شنونده نوجوان که به اون گوش میکرد، شاید یه جوری مثلا یاد آهنگ متن فیلمای سینمایی میافتاد. یادتون اون موقع آهنگ متن فیلم سینمایی مد بود.
بله.
مثلا بچه‌ها چون بیشتر آهنگای سنتی پخش میشد توی بازار، آهنگای متن فیلم‌های سینمایی که میخورد به پاپ علاقه داشتن نوجوانا گوش کنن. اینم یه جورایی اونو میومد ذهنیتی واسه اونا داشت، یا شاید هم حالا یه خورده میرفت به اصیل و سنتی و اینها، یه مقدار جذب نکرد. متوجه این چی میگم؟ ولی خب حالا اومد و توی آلبوم دوم خیلی چیزا عوض شد. الان تو آلبوم اول شما دیگه حرفی ندارین که از اون بیایم بیرون بریم تو آلبوم دوم. اتفاقات اون موقع اینا، چون واسه هواداره شما، طرفدارای شما، اینا همه جذابه.
بل.
من خودم یکی یکی لحظه به لحظه پخش شدن ترک هاتون، اون آلبومتون مجوز گرفتن، همه خب من در جریان خودم بودم و میدونستم به عنوان کسی که تو کار موسیقی هستم که شما چی کشیدین تا به اونجا رسیدین. الان در رابطه با اون موقع دیگه حرفی چیزی اصلا واسه گفتن صحبتی نداریم؟
خب اون تا اون جایی که میتونست شنونده برای خودش جلب کرد و هنوز هستن آدمایی که یاد اون آلبوم برگ و باد میکنن برای من، حتی توی پیجایی که دارم، تو سایتی که دارم حرف میزنن
هنوز هست
و دوست دارن اون کارا رو. و حتی من یادمه که یه سالی عید نوروز یه برنامه پخش میشد راجع به کودکان جنگ و این ترانه برگ و باد تیتراژ اون برنامه بود. البته به خود من چیزی نگفته بودن، ولی خوشحال شدم که پس طرفدار داشته.
بعضی دوستان ناراحت میشن.
بله، مال سال اون مال سال 83، سال عذر میخوام 88.
88 یه سال بعد از آلبوم.
88 دیدم که توی تیتراژ یه برنامه است و ولی هیچ وقت رادیو پیام و اینا من نشنیدم که بذارنش. دیگه راجع به اون اگر قرار بود کاری بکنه کرده، اگر قرار خاطره سازی بکنه الان برای مردم حتما انجام میده. اون آلبومی که باید به حال خودش رها بکنی، خودش خورد خورد بره جلو و یک سری شنونده های از یک سنین خاص برای خودش داره. خیلی اذیتش نکنیم، بذاریم استراحت کنه.
تازه یه چیزو من خدمتتون بگم الان یادم افتاد، اینکه بعد از اینکه آلبوم ماه میخنده پخش شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت، تازه خیلی ها فهمیدن که محمد رضا هدایتی آلبوم قبلی هم داشته.
بله،
خودتون میدونید. بله. یعنی خیلی رفتن اون آلبومو گشتن، پیدا کردن، سرچ کردن تو اینترنت یا از بازار هر جا که ببینن محمد رضا هدایتی سه سال پیش چهار سال پیشش چی خونده. یعنی میخوام بگم باز دوباره اون آلبوم،
آره من یه دفعه میدیدم تو سایت ها اون کار قدیمی ها دوباره داره
میدیدم. آره داره پخش میشه. یعنی میخوام بگم دوباره تو دل مردم این بوده، دوباره یه رشدی کرد و چیز خوبی بود. دقیقاً این که شما میگی منم خودم ذهنیت رو داشتم. حالا از اون بگذریم، میاد سه سال بعدش آلبوم ماه میخنده رو شما میدین با موفقیت بیرون، که اون هم بازم یه تجربه شبیه اون با سبکی دیگه، ولی باز هم با ترانه و آهنگ و تنظیم یه نفر آقای رشید رفیعی و هیچکی دیگه رو شما این وسط نمیایین بازی بگیرین. این دلیلش چیه؟ نکنین این همه ترانه سرای خوب، این همه آهنگساز تنظیم کننده، حالا بگذاریم خودتونم که دیگه تو این آلبوم دستی بر آهنگسازی هم داشتین به خاطر همون اطلاعات و اون دانشی که در رابطه با آهنگسازی قبلا داشتین، دیگه شروع کردین تو این آلبوم هم خودتون آهنگسازی کردین، در رابطه با اینو صحبت کنیم. دوستاراتون دوست دارم بدونن
اینی که کسی رو بازی ندادیم، قضیه این بود که کسی ما رو بازی نمیداد و کسی قبول نداشت اصلا ما رو به عنوان منو به عنوان خواننده کسی قبول نداشت.
یعنی شما صحبتشون جایی خودم... کرده بودین که نشده بود این اتفاق خب... نفتاد جمعی...
نه به صورت رسمی، نه به صورت رسمی نه، ولی به هر حال شما فکر کنین من که پیشینه آنچنانی ندارم یه دفعه برم مثلا پیش فلان آهنگساز بزرگ یا فلان تنظیم کننده بزرگ بگم من آیا آهنگ بده، تو کی هستی چیکار هستی من به تو آهنگ بدم؟ بیورو از یه آدمی کار بگیر که مثل خود تو هم لول خودت باشه، هنوز مثلا نیومده باشه بالا.
درست.
یا اون کاره یا پول.
درست.
که خب ما بی پول بودیم، هنوز هم هستیم، خودمون کار میکنیم، خودمون رو معرفی میکنیم و یه جوری میشه که بقیه حالا از ما آهنگ میخوان.
درست. یه خورده
آره قضیه بازی ندادن نیست، بازی کسی ما رو نمیگرفت، هنوز هم همین جوریه. البته دارم دوستانی که ازشون خواهش بکنم حتما به من کار میدن، انجام میشه این قضیه و خیلی هم دوست دارن که انجام بشه، ولی من تو ملودیام ته نکشیده ترجیح میدم که خودمون کار بکنیم تا رشید میتونه. من میبینم روز به روز ترانه‌اش داره قشنگتر میشه، خب چرا این کارو نکنیم؟ ولی اینی که فضا ممکنه یه نواخ بشه، بله قبول دارم، قبول دارم، ولی اینی که میگم تا به ته نکشیدیم ادامه بدیم، برای اینکه ما یه دفعه 40 تا آهنگ میسازیم از توش 9 تا در میاریم،
بله
این بقیه رو میریزیم دور.
درست. آره شاید هم میزنیم که
یعنی شاید همونا رو اگه بدیم، آره شاید اگه به کس دیگه بدیم یه آلبوم خوبی براش در بیاد، که البته تو این استودیو این اتفاق میفته. مثلا خیلی از کارهایی که ما میگیم که اینا رو بذاریم کنار در حد آلبوم ما، در حد بقیه کارامون نیست، بچه های دیگه میان میخونن، خواننده های تازه کار میان میخونن و اتفاقا جزء کار خوبشون هم میشه.
حالا پس ممکنه این اتفاق بیفته. نیا کنی خب محمد رضا هدایتی، حالا این صحبتی که شما میکنین خیلی غریبانه این صحبت رو میکنین، محمد رضا هدایتی توی هنرپیشگی و تو طنز ایران دستی داره و جزء یکی از سرترین هاست. خب به هر حال از طریق اون قضیه و شناختی که این همه مردم و این کساشن توی موسیقی، این اتفاق نمیتونست واسه شما بیفته؟
چرا؟ من میتونستم یه فراخوان بدم که همینجوریش هم برای من کلی شعر فرستاده میشه در روز،
بله
آهنگ تک و توک فرستاده میشه، ولی بچه های آماتور کارهایی که تا اینجا برای من فرستاده شده ندیدم واقعا کاری که آخه ما در کنار اینا مثلا ما یه فرم کار هم داریم، یه سبکی هست که نمیخوام از اون خارج بشم، خیلی خورد خورد میخوام خارج بشم، از متنوع بکنم کارامونو، یه دفعه‌ای نمیخوام مثلا الان یه فرم ماه میخنده رو دارم میکنم، یه دفعه یه آهنگی بیادم که شبیه مثلا کارای پاپ سنتیه، خب دوست نخواهند داشت اونایی که دوست دارن کارای منو. خورد خورد خودمون میرسیم به یه سری کارهای جدید. یه تک ترک دوست من رشید رفیعی داده بیرون، همین دیروز پریروز داده، که یه دفعه با کلی دانلود و اینا مواجه شده به اسم کاشکی زمستون نبودم. یه آهنگ غمگین یه با ستارم شروع میشه، ولی فرم کارهای ماست. ولی فرم کارهای ماست ولی با ستار داره زده میشه. درست. و یک نیمچه حالت ایران سنتی هم توش هست. حالا نمیدونم شما شنیدینش؟
بعد اینو خودمون پخش کردیم.
آره دیگه شما
کاشکی زمستون. این کار خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت. نکن با توجه به این که همچین هم نزدیک به کارهای آلبوم
قبلی نبودن اصلا نیست.
خب من میخوام بگم که نگاه
میگم اینجوری میخوایم تغییر بدیم،
یعنی اگه برگوباد شاید بعدن شبیه برگوباد بعدن اتفاق میافتاد شاید خیلی مورد استقبال قرار میگرفت، مثل همین ترک کاشکی زمستون نبود.
خب چرا اون اتفاق نیفتاد بر برگوباد؟ برای اینکه میسم نیومد مثل رشید کنار من بشینه آکورد بگیره بگو تو ملودی بگو،
درست
از من ملودی در بیاره. یه اتفاقی افتاد و انجام شد و دیگه هم پیشو نگرفتیم، به کنسرت هم اصلا نرسید، تهیه کننده ای اصلا نیومد، خودمون پیشو نگرفتیم.
بیشتر شاید کار دلی بود اون کاری،
خیلی دلی بود. آره دیگه، آره خیلی دلی بود.
خب دیگه میسم پیشنهاد چیزی داشت،
یه تهیه کننده داشتیم آقای کاظمی.
بله آقای کاظمی تهیه کننده شد،
تهیه کننده کار بود و اصلا قرار بود که کنسرت بذاره برای ما و پولی که گذاشته برای آلبوم،
بله
اون موقع 20 میلیون پول گذاشته بود،
بله
آلبومو داده بود بیرون، می‌خواست که کنسرت بده و هم
آره
هم من کارم ادامه دار بشه و هم خودش به پولش برسه. نکرد این کارو، نکرد و دیگه اون پروندهش بسته شد.
درست. حالا چیزی که ما الان متوجه میشیم با این حرفا، محمد رضا هدایتی غیر از این که دلی میخونه، شاید به عنوان اون حرفه دوم در کنار هنرپیشگیش به موسیقی هم خیلی اهمیت میده. شاید اصلا این وجهه موسیقی اهمیتش حتی بیشتر از هنرپیشگی هم باشه ولی کسی خبر نداشته باشه. ولی یه چیزی هست، نیا کنیم الان ما خودمون اومدیم در رابطه با حالا کنسرت شما که در 15 روز دیگه میخواد اتفاق بیفته که من میدونم خیلی هم استقبال میشه، شاید میشم ما وقتی که اومدیم بنر کنسرتتون رو گذاشتیم روی سایت، اومدن نظرات مختلف، یکی اومد اصلا ناراحت شد از دست ما، نوشته بود آخه شما عجب آدمایی هستین، آقای هدایتی خواننده بوده ما نمیدونستیم، من کنسرتشو 100% میرم. خب من از این حرف و حرفایی که دیگران میخوام بزنم این نتیجه رو میخوام بگم، آقای هدایتی شاید از همون آلبوم برگ و باد، شاید که نه حتما، و همین آلبوم ماه میخنده، تبلیغات شما و شرکتایی که با شما دارن کار میکنن نسبت به کار شما کم بوده، ضعیف بوده، شاید هنوز نیمی از جمعیت ایران هنوز محمد رضا هدایتی رو به عنوان خواننده نمیشناسن. من و دور و بری و کسایی که دستی تو موزیک داریم میدونیم محمد رضا هدایتی خواننده است. شاید همین آهنگ شما رو، اون کسایی که فیلمای شما رو همه جای ایران میبینن، به گوش اونها هم برسه، شاید اصلا قضیه عوض بشه. چرا تبلیغاتتون از ابتدا تا همین الان انقدر کم بوده؟
بی پول بودیم.
یعنی صرفا فقط به خاطر بی پولی؟
آره تبلیغات پول میخواد. شما یه بیلبورد میخوای بزنی 60 میلیون پول باید بدی، 100 میلیون باید پول بدی. بعد من فقط در از عهده من فقط مصاحبه کردن با شما یا شمای نوعی سایت‌های مختلف، مجله‌های مختلف برمیاد. تبلیغ اونجوری احتیاج به این داره که کلیپ بسازی، بعد یه دفعه کلیپ هم میره توی پی ام سی، بعد میان پدر منو دوباره در میان، پس اونم نمیشه.
درست.
تبلیغات من فکر میکنم که فقط این کنسرت ها باعث بشه که یه ذره جدیتر بشه برای مردم قضیه.
خب این کنسرت تبلیغ میخواد،
بی پولیم دوباره میگم.
بازم همش همینه.
آره آره.
شما اصلا تا حالا تو این چند سالی که دو تا آلبوم دادین خوانندگی کردین تو این مملکت،
ببین حالا
میگم در آوردین اصلا خوانندگی،
یک قرون تا حالا از راه موسیقی به دست، این کنسرت اولین باریه که شاید پولی دست بیاد که بعید میدونم، یعنی اینقدر مخارج داشته، خود پول سالن اینقدر هزینه زیاده، همین تبلیغات کوچولویی که داریم میکنیم اینقدر هزینش بالاست برای ما و برای این دفتر. آخه من نرفتم که با یه دفتر کله گنده اونجوری کار بکنم که اونا بخوام به من کار بدم، من اومدم با دوست و رفیقام دارم کار میکنم.
شاید شما کار دلیه میدونم،
حالا ما داریم ذره ذره رشد میکنیم، داریم با هم میریم بالا.
شاید خودتون زیاد دنبال این قضیه نبودین، نکنین شاید
اینم هست بلد نیستم. آها
من همینو میخواستم، حالا نمیخواستم به این صورت بگم که خود بی ادبی بشه،
نه درسته اینو بلد نیستم.
خیلی ها تبلیغاتو صرفا از طریق پول انجام نمیدن، راه و روش های تبلیغات خیلی زیاده. نه
یه اون یه حرفه دیگه است واقعا.
میگم شاید شما تخصصه. از همون ابتدا که شروع کردیم به خوانندگی، شما و دوستانتون از راه و روش های تبلیغاتی که هزینه های کمتر داره ولی تاثیر بسزایی داره نتونستین استفاده کنین، دنبالش
نه یه کم هزینه شو میشه به من بگی تبلیغ
کم هزینه ترینش؟ خب سایت های موسیقی نسبت به اونهایی که توی مجله همشهری و نمیدونم توی بیلبورد خیابون ها، یعنی همون کسایی که دولتی هستن و پول میگیرن از شما بابت تبلیغات، اینها هزینهشون به مراتب خیلی بیشتر از اون کسایی که شخصی و خودمون اینا هستن، که اونها بازم مخاطب های نوجوان و جوان خیلی بیشتری دارن از طریق سایت های موسیقی. و به نظر من که همشون هم خصوصی هستن، هیچ کدومشون وابسته به هیچ جایی نیستن، که خیلی هم شما رو دوست دارم، به مراتب شما میتونستین بیشتر حرفتون رو به گوش مردم برسونین تا اینکه دنبال نمیدونم خب مجلات بوده. و این برنامه
نه واقعا همین هم بوده، من
کمرنگ بوده
تمام کارهایی که ما دادیم، تک ترک هایی که دادیم، خب سایت های خصوصی پخش کردن، کار جای دولتی که از این کارا نمیکنه که این کارو کردم، ولی خیلی زیاد نبوده. من یه خواننده تازه کارم هنوز، یعنی فقط هم دارم بر اساس خود موسیقی میرم جلو، سوء استفاده از حرفه بازیگریم نمی کنم.
بله.
اگه خوب باشه میره جلو، خودش راهش رو باز میکنه، مثل آهنگ از تو دلگیرم.
درست.
اینو ما سال 90 شهریور ما دادیم با یه تنظیم سر و دستی، و اگه الان گوش بکنی فال، من فالش خوندم، گیتار فالشه.
بله.
هفته اول 600 هزار نفر دانلودش کردن.
بله.
خب یادم. کار اگه خوب باشه خودشو میبره جلو، احتیاج مگه همه خواننده تبلیغ کردن برای خودشون؟
حالا هم آهنگم میگن چقدر روش تنظیم کننده های دیگه، کسایی کار الکترونیک میکنن، چقدر ریمیکس
ازش. آره کلی ریمیکس هم ازش من شنیدم.
خب
آره
بس که کار قشنگ بود.
آره.
ماه میخندم همین، حالا اونای دیگه هم همینطور.
ولی مثلا من مثل بقیه خواننده های دیگه، شما بقیه خواننده های دیگه رو نگاه بکنید، مثلا محسن یگانه چند تا آلبوم تا الان داده، چقدر دوست. کنسرت داده. خب من فرق میکنم با اون، من یک تازه کارم.
حالا من همینو میخوام بگم. نه بحث
اینه که خیلی نمیدونم اون آهنگ من خوندم.
نه تازه کاری نیست. حالا ما نمیخواستیم اسم کسی رو بیاریم، ولی خیلی کسا هستن از همون تازه کاری، همین کسایی که شما میشناسین و میگین، از یک روش هایی میان بالا، خودشونو میکشونن بالا و مردم معرفی میکنن، که من فکر میکنم در شما نیست. شما اون نجابت تو، نمیدونم اون ساکت بودن و اینها که اجازه نمیده، یعنی برعکس اون چیزی که مردم توی تلویزیون، توی رسانه های هنری شما رو میبینن که آدم شوخ طبع و طنز و نمیدونم توی طنز آدم سری هستی و اینها، نمیدونن که پشت این چهره آقای محمد رضا هدایتی یک چهره نجیب ساکت آروم و که زیاد با کار مردم کاری نداره، یک آدم بی‌حاشیه هستین. نکن شما هیچ وقت واسه خوانندگیتون حاشیه نساختین، واسه هنرپیشگیتون هم نساختین.
نه.
به قول خودتون اون کار اگه خوب بود خودش به مردم نشون داد، اگه نبود چی؟ باید فید بشه بره. در صورتی دیگران اینطوری نیستن، با چنگ و دندون کار بعدشون هم به زور به خورد مردم میدن، حاشیه میسازن. شما دنبال حاشیه سازی نبودی؟
نبودم.
نه تو موزیک، نه توی
نه واقعا اعتقاد درسته. دارم خود کار اگه خوب باشه میره جلو.
خب الان بعد از دوتا آلبوم دادن و این همه هزینه کردن سخته. بگون خودتون قبول دارین حالا کار دارین، حالا تازه به مردم معرفی شدیم، مردم میان. من میدونم همین کنسرت شما خیلی هم مورد استقبال قرار میگیره، چون از همین الان کسایی که بلیت خریدن و دنبال بلیت هستن به من میگن و میشناسم زیادن. نتیجتا خب این میتونه سرآغازی باشه واسه اون چیزهایی که شما، اون اهدافی که بدون حاشیه میخواییم برین جلو، میخواییم خود مردم بپسن.
من فقط نیاز به حمایت مردم دارن، کسایی که براشون ایش. کار میکنن، سرمایه من اونان.
ما هم سعی تلاش میکنیم تا جایی که میشه اون چیزایی که شما دارین رو به مردم برسونیم که مردم دوست دارن. حالا تو همین آلبوم رشید رفیعی یهو از کجا اومد؟ اینو میخوام بدیم. تو این آلبوم ماه میخنده چی شد یهو با رشید رفیعی شما شروع کردید؟
رشید رفیعی سر جاش بود، داشت کار میکرد، من اومدم.
شما پسیش رو پیدا کردید. چی شد پسندیدین؟
یکی از دوستان باز می‌خواست برای من آلبوم بده بعد از سال‌ها که این کارو نکرده بودم، نمی‌خواستم این کار بکنم، ولی می‌خواستم رو موسیقی سیستان و بلوچستان کار بکنم.
درست.
یه نفر اومد گفت که بیا من برات این کارو بکنم. ما به طمع موسیقی سیستان و بلوچستان یه دفعه دیدیم که دوباره اون نشستم سر پاپ. بعد یعنی اون آدمی که منو معرفی کرده بود اصلا عین خیالش هم نبود من میخوام موسیقی سیستم بلوچستان کار کنم، اومد که آلبوم پاپ بده و کنسرت بذاره و اینا، که خیلی هم ناراحت شدم و به هم زدم و اینا، دیگه باش کار نکردم. ولی خب اینه که موندم و دوباره آلبوم پاپ دادم، رشید رفیعی بود.
درست.
که مثلا کار میذاش برام، من میگفتم دوست ندارم، ولی بیا برو بخون. میرفتم میخوندم، خودش بعد دید که نه، چیزی که به درد من بخوره نیست، گفت خب بیا خودت بساز. من آهنگساز نیستم که. گفت چرا هستی؟ ببین گیتار رو شروع کردی سیکل آکوردی زدن، گفت بگو. یه دفعه دیدم دارم میگم، و همون روز دوم من وابستتم و یه دفعه دیدم وابستتم و گفتم ملودیشو.
درست.
دلگیرم و گفتم، من با تو آرومم و گفتم،
اینا رو همه رو ملودیشو.
آره رشید یه بم براش میگفت و همینجوری میگفت، میزد میزد میزد، یه دفعه اوجشو من میگفتم.
خب شاید موفقیتش هم در همینی که دل
همینه. آره منم. آها. حرف منه، حرف دل منه. آره به این خاطره که به دل میشینه.
درست.
و اینی که الان چرا از بقیه آهنگ نمیگیریم، تارا نمیگیریم، برای من هنوز دلیم باید بنشینه، بره تو وجودم، از وجودم بیاد بیرون دیگه. اون وقتی بیاد بیرون میدونم که کار خوبیه، چون از دل اومده.
درست. حالا شما بعد از این قضایی تجربه همخونی هم داشتیم با خواننده دیگه، هم با رشید رفیعی یه ترک خونی، ترک بارونی یادتون باشه،
بله.
هم با عمران طاهری، بله. ترک تو خون سردی رو خوندی که خودمون پخش کردیم و اونم استقبال خوبی شد. نتیجهش چی بود؟ شما تجربه همخونی با دیگران به نظرتون مفیده، مفید نیست؟ چیزی واسه شما از توش در اومد؟
مفید و غیر مفید بودنش رو کاری ندارم. به هر حال یه کار متفاوتیه، میتونن مردم خیلی دوست داشته باشن که یه ترانه با دو تا صدا خوندن. معمولا هر چند سال یه بار خواننده‌ها این کارو میکنن. با یه آهنگم با پژمان جمشیدی،
بله،
برای
بله.
تیتراژ یه برنامه که برای عید فطره که عید فطر امسال یه برنامه آقای علی ضیا که از مجریای خیلی خوبمونه،
بله.
داره که یه روز قبل از عید فطر یا دو روز قبل از عید فطر تا دو روز بعد از عید فطر این برنامه پخش میشه به اسم چی چی جنت آباد.
آها.
اسمش یادم
حالا جنت آباد.
آره
میشه.
آره
جنت آباد شمال یا جنوب.
حالا نه اصلا خیابون نیست، منظورش خود بهشته.
درست.
که تیتراژشون یاها کاشانی ترانه گفته،
بله،
کوشان حداد تنظیم کرده، منو پژمان جمشیدی هم خوندیمش.
خب پس باید منتظر باشیم آهنگ.
آره آره آهنگ قشنگی هم در اومد. البته من وقت نداشتم اون روز، حال خوبی هم نداشتم، رفتم خوندم و رفتم سری سر تمرین، نمیدونم چی در اومده دیگه. حالا هم دیگه دست کوشان جان که ببینیم چی ازش در میاره.
کوشانه که خوب ازش.
بله 100%. آره
خب من یکی از سوالام همین بود. خیلی شما چون دستن در کار فیلم و سریال و همه اینها هستی، الانم خواننده های مختلف دارن تیتراژ میخونن، تو صدا سیما اومدن، توی فیلم و سریال، شما پیشنهادی بد نشد یا خودت نرفتی تو این قضیه؟ با اینکه خودت داری بازی میکنی نشد اون فیلمی که داری بازی میکنی آقا شما که دستی بر کار خوندن داری چرا نمیای بخونی؟ این اتفاق چرا نیفتاده تا حالا؟ حالا غیر از اینی که میگی جدیدن افتاده.
پیشنهاد نشده دیگه، نمیدونم، چون خودم هم
خودم
که نیستم دنبال کار، نمیرم، همیشه سرم تو خودم یا تو خونم یا تو استودیوم یا جلو دوربینم. من یکی میخواد که بعد منو چیز کنه، برنامه ریزی بکنه، برام منیجر بشه، برای این کارا رو بکنه، ولی پیشنهاد نشده تا حالا. اگه پیشنهاد بشه که آره چرا نکنم، که اتفاقا کار خیلی خوبی هم هست. معمولا اونایی که تیتراژ میخونن اون ترانه تا ماها و تا سالها جز ترانه‌های موندگار مردم میشه. موقعیت خوبی اگه به من پیشنهاد بشه حتما انجام میدم.
حالا شاید با این تیتراژی با پژمان جمشیدی خوندیم، بعد باز این قضیه هی تکرار بشه، بعد ببینیم از دید مردمی که میشنون این.
آره دیگه دفعه تیتراژ راز بقا رو به من گفتن بخون.
که تیتراژ نداره. خب حالا این که هم تو موسیقی از بچگی تو خونتون بوده، هم کلا کار هنری تو خانواده هم همینطور بوده، یعنی ریشه خانوادگی داشته، چون هدایتی های دیگه هم داریم که توی هنر هستن.
ما هدایتی های زابلیم،
بله.
تا اونجایی که میدونم اصلا این همچین ریشه ای توی خانواده، شاید
تو خودتون
چند تا جد قبل تر بودن که نه من دیدم نه بابام دیده، ولی تا اونجا یادم بابام اصلا بعدش میومد که من برم سراغ مطرب بازی میگفت بابام دیگه. آره هم بازیگری موسیقی که اصلا
همه اینا رو با هم دیگه میگفتن
کلا. آره دیگه نه یادم نمیاد که کسی اهل این کار باشه یا حتی تشویق کرده باشه. خب. این کار بدی بود به هر حال.
خب حالا الان چی شده؟
الان
عکس العمل چی؟ حالا که الان محمد زیدایتی آدم موفق توی سینما و تلویزیون هست، الان حرفا چه جوریه؟ بازم تقدیر میشه یا نه بازم؟
نه دیگه الان که به هر حال اصلا میان به من میگن بیا چیزه بزرگان زابل هستن اینجا،
بله.
یا سیستان بلوچستان،
بله.
پیشنهاد نمایندگی به من میدن.
آها تا این حد.
تا این حد، یعنی حالا خانواده که خب به هر حال خدا خیرشون بده، همیشه سایهشون بالا سر من باشه، خب به هر حال اونا که بچه‌شون هم دوست دارن و باعث افتخار اون محله و خانواده و فامیل اینا که هستن به هر حال افتخار میکنن، یه چیز طبیعیه. ولی اینجوری دارم رود درازی میکنم، میخواستم اینو بگم، اون پدر من که دوست نداشت اونم حق داشت، خب ندیده بود که کسی تا حالا بتونه از راه هنر زندگیشو بچرخونه.
درست.
اونایی هم که دیده بود، هر چی دیده بود و از تلویزیون و اینا دیده بود، مجله و اینا خونده، دیگه همه از گشنگی مردن، تو پیری کسی نمیشناختشون و تو فقر مردن همشون، خب نمیخواستی بچهش بدبخت بشه.
درست.
منتها خب من میدونستم میتونم یک کاری بکنم، همینو بلدم. دوست. من آدمی نیستم برم پشت میز بشینم 30 سال. دوست. یک کاری بلدم، یه استعدادی دارم، باید از اون استعداد استفاده کنم، وگرنه به خودم خیانت کردم.
درست.
هم به خودم هم به مردمی که محروم میشن از یه سری کارهایی که تا اینجا من انجام دادم و لذت، حالا بحث غرور نیست، ولی کارهایی که کردم لذت دادم به مردم دیگه، چرا محروم باشن؟
خب حالا الان یه اتفاقی افتاده دیگه، این حرفای آخر دیگه، منم به اندازه کافی زیاد صحبت کردم، شما
هستم
الان، ما 15 روز دیگه منتظر کنسرت شما هستیم. خبر خیلی خوبی بود که رسید، البته این خبر قبلا رسیده بود توی کنسرت بابک، اگه یادتون باشه که خودتون نشسته بودین جلو، بابک اعلام کرد که
بله.
خلاصه محمد رضا هدایتی امروز فرداست کنسرت رو
دم بابک بزار... گرم یه کاری هم کرد، گفت که از تو دلگیرم، میکروفون گرفت برای مردم، اونو نصف مردم که نیستی کنار،
شروع کردم به
خوندن، آره اونجا دلگرم شدم، ای پس نترسم بکنم
که بعدشم تا گفت کنسرت مردم تشویق بشه، یعنی همه که هوادار بابک هستن صدای تو هم خیلی دوست دارم.
من تا این شکلی تبلیغات من در این حد دیگه، بابک جان بیاد بگه،
خب من همینو میگم، شما
مازیار بیاد بگه رو است،
شما اینا رو قبلا نداشتین،
نداشتین،
میتونستین میتونستین، ولی هیچ وقت نخواستین از اون دوستان و رفقا کمک بگیریم، وگرنه از همون اول آلبوم برگباد میشد این اتفاق بیفته،
میشد. آره
الان همین اتفاقی که تو کنسرت بابک افتاد، خودش خیلی‌ها فهمیدن، یعنی منتظر بودن لحظه شماری کردن که ببینن آقا چه بنرای محمد رضا هدایتی میاد برن تو کنسرتش. خیلی‌ها به من گفتن آقا هر وقت اومد ما رو خبر کن یا ما رو بی‌خبر نذاری. خب اینا یک سری روش هاست که احتیاج به پول خرج کردن هم نداره و خیلی خوبه، حالا بستگی به لطف و محبت دوستان
داره.
حالا ما از اونجا فهمیدیم که شما می‌خوای کنسرت می‌ذاری، هم ما خوشحال شدیم هم دوستان، گفتیم قبل از کنسرت بیایم خدمتت که حالا این مصاحبه رو کردیم که خیلی چیزا
اتفاقا دوستان خوبی هم دارم و سرمایه من اینا هست. من یادمه که سر آلبوم ماه می‌خنده من یه جا محسن چاوشی رو دیدم با سینا اجازی. آره بدونی که مثلا من بگم، خود محسن چاوشی گفت که من مرزاد این شماره چیزه کسی که سایت منو میچرخونه، من بهش میگم که تبلیغ ماه میخنده رو بذاره توش، و محسن که گذاشت تو سایتش یه دفعه یه اتفاق عجیبی افتاد، یعنی خیلی حمایت خوبی کرد. یادم باشه این دفعه به محسن بگم از آره برای کنسرت حمایت بکن.
خب خوبه، خب من همینا میگم، به هر حال خود همین رشید با ماها که هستیم و دیگران خیلی ها، همین دوروبری ها خیلی ها هستن که دوست دارن این اتفاق بیفته. شما هم اگه خودی خورده بیشتر به فکر باشی به نظرم خیلی بهتر میشه. ما سال 93 رو واسه شما خیلی خوب دیدیم، ایشالا 94 و 95 به بعد.
مرسی.
فقط در رابطه با این کنسرت یه خورده صحبت کن، باند کیا هستن، قبلا کار کردن نکردن، اسماشون آدماشون معروف هم نیستن، و خودت الان تمرین رو شروع کردی یا نه هنوز؟
بله تمرین اینا... که یه هفته یه که بیشتر از یه هفته شروع کردم.
بله
یه بند پرکاری اتفاقا.
کیا هست؟
بند محسن افشاره به اسم گروه آرپژ.
بله
که با تقریبا با همه خواننده ها کار کرده،
بله.
نوازنده های بسیار خوبی داره، حالا همشون هم جوونن، کم سن و سالن، ولی واقعا کارشون خوبه. شاید نوازنده مهمانم داشته باشیم حالا.
درست. نه این باند محسن افشار،
بله دیگه اصلا احتیاج به معرفی من نداره،
خب انتخابتون خیلی به جا بوده. حالا ما امیدواریم که استقبال خیلی خوب میدونم که میشه، امیدواریم که سال 93 به بعد صرفا فقط محمد رضا هدایتی کار تئاتر و سینما و نمیدونم تلویزیون اینا نباشه، موسیقی هم
حتما
امیده،
بستگی به حمایت مردم داره، مردم چقدر بخوان منو، من ده هستم در
شما الان واکنش‌های مردم رو ندیدیم واقعا خودتون، شاید شما وقت سینما و تئاتر و اینا نذاره که موسیقی بیشتر بپردازیم، ولی واکنش های مردم من که سر کار دارم میبینم خیلی عالیه، خیلی خوبه. یعنی مردم عادی ها، نه که موسیقی پاپ به معنی پاپش،
بله.
مردم عادی رو دارم میگم، نه دور و بریه.
بله که پاپ یعنی مردم دیگه، مردم.
این مردم الان محمد رضا هدایتی رو میشناسن ترانه‌هاشو، حالا شاید برگ و بادو زیاد نشنن، ولی ماه میخنده رو همه ترکاشو اگه جای خونده بشه، خب خودتون دیدین دیگه بابک شروع کرد خوندن.
بله. بله.
خب این یعنی اینکه شما هم یه خورده با مردم بیشتر اگه باشین دوتایی با هم دیگه حسابی.
من که همیشه با مردمم، یعنی از مردم همیشه میگیرم بهشون
اون آره.
میدم
تو اینکه تو سینما و تئاتر رو تلویزیون
موسیقی هم همینطوره، حال عمومی، حال عمومی کشور یه حالی هم باعث میشه که حال تو هم شبیه حال عمومی باشه دیگه.
بله.
تو وقتی اگه خیلی شاد آهنگ میسازی، شاید مردم تو اون لحظات شادن، اگه مردم توی برهه غمگین باشن، تو آهنگات حتما آهنگات غمگینی خواهد بود. هستم من با مردم، همیشه بودم.
با امید خدا انشالله یک کنسرت خیلی خوبی رو ما از شما داشته باشیم.
امیدوارم
که همینطور باشیم، حتما خدمتتون میرسیم. دوستان همه ببینیم که بتونیم بعد از اون تبلیغی بشه این واسه کنسرت های بعدی، آلبوم بعدی.
بله.
آلبوم بعدی به فکر هستین یا نیستین؟ اینو
آلبوم بعدی ما توی کنسرتمون 4-5 تا از ترک های آلبوم بعدی رو اجرا میکنیم.
حالا یه چیز منو یادم افتاد، نکنید شما بعد از آلبوم ماه میخنده 4 تا ترک خودتون دادین، بریم زیر بارون، دنیا کوچیکه، دلم بی قراره، کاش چیزی بسون، اینا جزء آلبوم بعدی
فقط
هست؟
بریم زیر بارون و دلم بیقراره جزء آلبوم بعدی هستن.
تو کنسرت هم اینا اجرا
هست؟ بله. اینا
جدیدتون اجرا نمیشه؟ کاش زمستون
اینو ما مجوز نگرفتیم. اگه مشکل از نظر اشکال مشکل نداشته باشیم، که این یکی از ترک های خیلی خوبی خواهد بود که
اتفاق
آره اگه بتونیم مجوز بگیریم، من تصمیم دارم خود رشید رفیعی رو بگم بیاد بالا با یه گیتار بزنه و منم بخونم.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. اون وقت بفرمایید که آلبوم بعدی که ایشالله حدودن
فکر کنم یه 10-15 روز بعد از کنسرت بیاد بیرون، چون کار آنچنانی نداره، فقط یکی دوتا ساز باید بگیریم و
پس به زودی.
بله.
مجوزا هم که مشکل نداره؟
نه، مجوزا که یه سال پیش گرفته شده هم مجوزش. بله. اسمش هم هست عشق پنهونی. که خود این ترک عشق پنهونی هم توی کنسرت قرار خونده بشه.
عواملش بازم همین رشید رفیعی و خود شما.
خودمون
حتی ترانه ها.
ترانه ها همه مال رشید.
خب خیلی عالیه، ان شاء الله منتظر اونم هستیم که به امید خدا استقبال خوبی ازش بشه و با موفق بشه. یه حرف آخر، این که دوستداران شما راه ارتباطی موسیقیشون با شما چه جوریه؟ یعنی الان یکی دوست داشته باشه با محمد رضا هدایتی یه پیغامی بده، یه حرفی بزنه، اصلا یکی به قول خودتون همش میگین که پول نبوده، یه پولداری باشه بخواد بیاد، دوست داره بخواد بیاد حمایت کنه، یا نه دوستداراتون میخوان باهاتون حرف بزنن، چی جوری باید به شما پیغام بدن، راه ارتباطی؟
خب ببینید، من حدود از سال 84 یه سایت دارم به اسم www.mrhedayati.com. اون MR فکر نکنی گفت خودمو مستر چیز کردم، اون محمد رضاست، mrhedayati.com.
امام هدایتی پشت سر همه،
پشت سر همه، اصلا نه فارسی اصلا بنویسید محمد رضا هدایتی، اینقدر سایت میاد بالا که اون سایت هم توش میبینی
mrhedayati.com.
آره، و اون توش چیز هست،
ایمیل آدرس هم
آره، همه چی هست، میتونن مردم برای من پیام بذارن، که تا اینجا هم همون بوده، هم اون بوده، هم اینستاگرام تا اینجا حالا بسته نشده خوشبختانه تا اون هست، تا باز هست، از اون طریق بیان با هم دیگه ارتباط داشته باشیم.
اون چی آدرسش؟ اون هم محمد رضا،
اونم آره محمد رضا هدایتی، یا ولی بخواید دقیق‌تر چیز کنین، امر رضا هدایتی.
آره.
یه عکسش هم من معمولا وقتی سایت درست میکنم عکسو دیگه تغییر نمیدم. یه پیرن قرمز تنم
میشه. خب وقت جوابگو هستین؟ وقت دارین جواب بدین؟
تا اون ساعتایی که میتونم بشینم پای کامپیوتر.
بله.
آره
هست.
جواب میدم. شده مثلا یه روز 2-3 ساعت نشستم کامنت ها رو جواب دادم.
جواب دادی؟ خب خوبه. پس از طریق همون سایت یا اینستاگرامتون میتونم با تو با شما صحبت کنن و حرفاشونو بتونن شما هم ایشالله همه شونو بتونین جواب بدین. خیلی متشکرم. حرف آخری اگه هست بزنیم ما دیگه ختم کلام. خدا
حرف آخر این که خیلی لطف کردید.
خشم.
خیلی ممنونم از مصاحبه صمیمانه ای که انجام دادی. تاله راجع به موسیقی اینقدر صمیمانه من... کسی تاله با من مصاحبه نکرده بود.
من اولش بهتون گفتم
دیدارم
یه آره. چون بچه‌های سایت صمیمانه دوست دارن. زیاد قلف کنی و زیاد نمیدونم حرفای درشت بخوای بزنی بچه‌ها دوست ندارن. به خاطر همین همون اول
آخه حرف درشتی هم ندارم من. بلدم
خودمون. خب نه بعضی اینطوری هستن. بعضی مصاحبه کننده ها اینطوری هستن.
بله. آره خود به خود میبرن به اون سمت.
آره سمتی.
حرف آخرم هم تشکر از شما و انشالله که ببینمتون توی کنسرت دوستان عزیز. اونجا بیاین من در خدمت باشم.
خیلی محبت کردین، خیلی لطف کردین. با تشکر از شنونده ها کاربران سایت که ما رو تحمل کردن. خداحافظ.
خدا نگهدار.
وقتش از راه برسید، وقتش از راه برسید. کاشکی بارون نبودم، این همه گریون نبودم. کاش تو دنیای چشات مثل یه مهمون نبودم. نمیدونم چی شده، گریمونم نمیده. کاش کی گریون نبودم، کاش کی زمستون نبودم. میمونم تا ته گریه، میشینم تا ته بارون. چقدر گریه کنم، تنهایی جای هر دوتامون. باز تو رویای قشنگت میذارم سر.